ساعت 7:00 هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 7 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی برابر است با 25 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ژاپن اعلام کرد که در افغانستان برای افراد آسیب دیده 6 میلیون دلار کمک می‌کند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که با حکومت ژاپن توافق را امضا کرده تا با افغانهایی که به کشور خود باز می‌گردند در راستای برنامه‌های بهبود زندگیشان کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که بر اساس این توافق کمک 6 میلیون دلاری ژاپن به افغانهای بازگشته در زمینه‌های مانند تولید ابریشم، سبزخانه‌ها و در بخش تولید لبنیات کمک خواهد کرد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که این برنامه‌ها به منظور توانمندسازی افراد بازگشته به کشورشان در نظر گرفته شده تا فرصت‌های اقتصادی پایدار را برای آنها فراهم کند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز سه‌شنبه در 32 ولایت کشور برف شدید، بارش، رعد و برق و سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این اداره روز دوشنبه در اعلامیه خبری گفت در ولایات هلمند، هرات، فرا، غور، اروزگان، زابل، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنگان، غزنی، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بدخشان، تخار، زابل و نورستان باران‌های شدید و سیلاب‌ها پیش بینی شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در مناطق شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور وزش بادهای شدید پیش بینی شده که سرعت آن بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در اعلامیه اداره هواشناسی همچنان افزوده شده که در مناطق مختلف این ولایات پیش بینی شده که میزان برف بین 10 الا 50 سانتی متر و میزان باران بین 15 الا 50 میلیمتر می باشد. سازمان صحی جهان WHO روز دوشنبه اعلان کرد که عربستان سعودی برای ریشه‌کن کردن جهانی پولیو بار دیگر کمک 500 میلیون دلاری را تعهد کرده است. اولین بار در ماه اپریل 2024 تعهد شده بود که برای ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان، افغانستان و جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از انواع تغییریافته پولیو این کمک مالی اختصاص یابد. پولیوی هاد که شکل طبیعی این ویروس است همچنان در پاکستان و افغانستان به صورت بومی یا اندمیک باقی مانده. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت در سال گذشته 99 مورد پولیو در این دو کشور ثبت شده بود. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که در طی 3 سال از حمله گسترده نظامی روسیه نیروهای روسی حدود 11% از خاک اوکراین را تصرف کردند. این میزان تقریبا معادل مساحت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. در این مدت صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند. روسیه و اوکراین هیچ یک آمار رسمی در این باره منتشر نکرد. از 3 سال به این سو در روسیه بسیاری از وبسایت هایی که اطلاعات رسمی منتشر می کردند نیز مسدود شدند. اما خبرنگاران تحقیق بر اساس معلومات به دست آورده در مورد زخمی ها نشر کردند. در میان آنها بیش از 95,000 سرباز ارتش روسیه و در حدود 70,000 سرباز اردوی اوکراین شاملند. همچنان بخش روسی رادیو آزادی به اطلاعات دست یافته که مربوط به اداره عمومی طبی وزارت دفاع روسیه می شود که نشان می دهد حمله روسیه بر اوکراین از زمان جنگ جهانی دوم خونبارترین جنگ در اروپا است. در مسابقات جام جهانی قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی پیش از دیدار تیم‌های افغانستان و انگلستان که فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد، امروز تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. در گروه B تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا تا کنون مسابقه اولی خود را مقابل افغانستان و انگلستان برنده شدند و هر کدام 2 امتیاز دارند، در حالی که افغانستان و انگلستان هیچ امتیاز کسب نکردند. مسابقه میان تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. روز گذشته در چارچوب این مسابقات در گروه A نیوزیلند بنگلادش را شکست داد. این پیروزی امتیازات نیوزیلند را به 4 رساند. این تیم در نخستین مسابقه خود پاکستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کنفرانس جهانی حقوق بشر دیروز آغاز گردید. یک مقام حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت:
من می خواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
پاکستان می خواهد جریان آب دریای کنر را که از چترال سرچشمه می گیرد از مسیر افغانستان تغییر بدهد. یک متخصص امور آب می گوید:
چترال یکی از شاخه های مهم حوزه دریای کابل است. اگر پاکستان مسیر آب این دریا را تغییر می دهد، این عمل مخالف قراردادهای بین المللی آب است.
حکومت طالبان می گوید حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. دیروز دوشنبه کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 16 ولایت افغانستان آغاز شد.
3-4 ماه جلوتر واکسینات را آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که مکمل مردم واکسین شد و خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمی کنن.
شماری از کشاورزان در مورد نبود کشت بدیل برای خشخاش شکایت دارند. یک زن جوان در تخار با راه اندازی یک مرکز خیاطی فرصت‌های شغلی را برای 8 زن دیگر هم فراهم کرده. و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در معرض خطر قرار دارد و جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبروست. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 هود تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان نیز ارائه خواهد کرد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 هود در شهر جنوای سوئیس با سخنرانی سرمنشی ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان آغاز شد. ولکر تورک که کمیشنر عالی حقوق بشر و دومین سخنران این نشست بود، در سخنان خود هشدار داد که جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبرو است و به همین دلیل باید برای جلوگیری از حوادث بسیار خطرناک اقدامات فوری صورت گیرد. آقای تورک گفت دیکتاتورها قبلا این قدرت را داشتند که دستور جنایت علیه بسیاری از مردم را بدهند و آنان را به مرگ بفرستند. متوجه باشید که این وضعیت ممکن است دوباره رخ دهد. او افزود توافق بین المللی حقوق بشر تحت فشار حکومت‌های استبدادی و ثروتمند در حال ورشکستن است. ما به یک تلاش مشترک و وسیع نیاز داریم تا ارزش‌های اساسی حقوق بشر و حاکمیت قانون در جوامع حفظ شود، وگرنه با یک وضعیت خطرناک مواجه خواهیم شد. او به همین دلیل فعالان حقوق بشری را ستایش کرد.
من می خواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
سخنان تورک تایید بر سخنان آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد بود که به عنوان اولین سخنان جلسه گفت در سراسر جهان نفس حقوق بشر در حال تنگ شدن است. به گفته آقای گوترش، حقوق بشر اکسیژن بشریت است، اما در حال حاضر این حقوق زیر پاهای رژیم‌های مستبد شده، زیرا آنان از این می‌ترسند که یک حرکت اجتماعی قدرتمند چه کاری می‌تواند انجام دهد. او بدون اشاره به طالبان از حاکمیت‌های پدرسالار یادآوری کرد که دختران را از مکاتب و زنان را از حقوق اساسیشان محروم می‌کنند. اشاره او به حکومت طالبان بود که پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت، محدودیت‌هایی را بر زندگی زنان و دختران در افغانستان از جمله در زمینه کار و تحصیل افزایش داده است. گوترش همچنان افزود جنگ طلبان به قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد توهین می‌کنند و از طریق جنگ و خشونت مردم را از آب، غذا و آموزش محروم می‌سازند. او بر عدم پذیرش در برابر اقلیت‌های جنسیتی ساکنان اصلی، پناهندگان و افراد بی‌جا شده نیز تأکید کرد. آنتونیو گوترش این اقدامات و سیاست‌ها را تهدید مستقیم برای تمام مکانیزم‌هایی دانست که در طی 80 سال گذشته برای حفظ حقوق بشر ایجاد و تقویت شده‌اند. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 اوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. در این نشست 22 گزارش دهنده ویژه و کارشناس شورای حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت گزارش های مربوط به حوزه های تخصصی خود را ارائه خواهند داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان می گوید که بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در کنفرانس بین المللی آب در کابل همچنان گفت که به دلیل کمبود آب نیمه از زمین‌های قابل زرع از کشت باز ماندند. در این حال شماری از مردم در ولایات مختلف افغانستان نیز میگویند که آب کافی برای نوشیدن و آبیاری زمین‌های زراعتی در مناطقشان ندارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با ادامه نگرانی ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ های چند دهه، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم با آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته. نیمی از زمین‌های زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدند.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه 1 وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود خلاف معمول با گونه صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی میکند که 95%شان ضرورت آب خود را از منابع آبهای زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد. او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد، هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام های ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های نایی 11 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میآید نالای ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان و یکی از کشاورزان در مورد کمبود آب زراعتی گفت:
کمبود آب در منطقه ما بسیار زیاد است. کمبود آب زراعتی خب به اندازه زیاده. مردم ما امسال بیخی به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودند، حتی که مردم نتونست اما زمین و باغ خود آبیاری بکنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواسط ماه دلو امسال گفت که 39% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبرو اند. این سازمان دلیل این وضعیت را خشک شدن منابع آبی در این کشور عنوان کرده بود.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان می گوید بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. در این حال پاکستان می خواهد جریان آب به سمت افغانستان را متوقف کند. منبع اصلی آب دریای کنر در چترال است و سپس با دریای کابل یکجا می شود. پاکستان در نظر دارد تا آب این دریا را از مسیر دریای کنر به دریای سوات انتقال دهد. کارشناسان مدیریت آب می گویند هیچ کشوری از نظر حقوقی حق ندارد آبی را که قرنهاست به کشور دیگری جاری است متوقف کند یا مسیر آن را تغییر دهد. مشخص نیست که تا چه حد ممکن است پاکستان جهت جریان آب یک دریا را تغییر بدهد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
پاکستان در نظر دارد که جریان آب دریای چترال را در نقطه ای که وارد افغانستان می شود و به دریای کنر یک جا می شود را تغییر دهد و آن را به سمت دریای سوات انتقال دهد. رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه 6 اوت گزارش دادند که حکومت این کشور قصد دارد برای ارزیابی توسعه وسیع دریاهای چترال، سوات و کابل ارزیابی سنجشی انجام دهد که شامل تغییر مسیر دریای چترال قبل از ورود آب آن به خاک افغانستان است. روزنامه نیشن پاکستان میگوید که یک منبع رسمی به این روزنامه گفته است که این تحقیق توسط وزارت منابع آبی تامین مالی خواهد شد. منبع افزوده هدف از انتقال آب تنظیم جریان دریاهای چترال، سوات و کابل و تولید 2453 میگاوات برق است. نظیم سمون یک تن از کارشناسان مدیریت آب در افغانستان است. او میگوید بر اساس کنوانسیون سال 1997 دریاهای بین المللی یا دریاهایی که آب از یک کشور به کشور دیگر جریان پیدا میکند به عنوان بخشی از شبکه‌های آبی یا سیستم‌های آبی تعریف شدند. زیرا خصوصیات دریاها قسمی است که به طور جداگانه یک دریا نیستند، بلکه مجموعی از دریاهای مختلف هستند که یک حوزه دریایی را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر یک کشور بخشی از این حوزه را مسدود یا مسیر آن را تغییر می‌دهد، این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
چترال دی کابل سندیز حوزه
چترال یکی از شاخه های مهم حوزه دریای کابل است. اگر پاکستان مسیر آب این دریا را تغییر میدهد و آن را با دریای داخلی خود یک جا میکند، این عمل مخالف قراردادهای بین المللی آب است و باید به نظر میرسد که پاکستان بتواند چنین کاری را انجام دهد.
دریای کنر از منطقه مستوج در خیبر پختونخوا سرچشمه میگیرد که در غرب چترال با دریای مستوج و در جنوب با دریای چترال یکجا می شود. دریای چترال از منطقه ارندوی چترال وارد ولایت کنر در افغانستان می شود. پس از آن دریای کنر در منطقه جلال آباد با دریای کابل یکجا می شود که نامش به دریای کابل تبدیل می شود. سپس دریای کابل از طریق ولسوالی مومن به خاک خیبر پختونخوا سرازیر می شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
دیروز دوشنبه کمپاین واکسین پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کردند که در این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان هنوز هم یکی از معدود کشورهای جهان است که پولیو در آن یک تهدید جدی به شمار می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسن اترا آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن.
رامش آزاد ساکن ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس است، ولایتی که روز شنبه هفته جاری یک مورد جدید مثبت پولیو را ثبت کرد. این مورد در قری قرتوی ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس ثبت شده و کودک مبتلا یک دختر 5 ساله است. رامش آزاد در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مورد ثبت شده جدید پولیو میگوید که شیوه های جدید اجرای واکسین پولیو از سوی طالبان مشکلات زیادی را برای خانواده هایی که می خواهند کودکان خود را واکسین کنند ایجاد کرده است.
فقط همی در هر قریه که می آیند همی تو یک مسجد که دور می زنند، دو مسجد می مانند، دو مسجد دور می زنند، چهار مسجد می مانند، خود یک حیات بالای سرشان نمی آید که از مردم سوال کنه که واقعا واکسین شدی مردم اگه نشده. بعضی از مردم ها هستند که تا حالا همی موضوع حجاب و چیزا را دامن میزنن نمیارن، اما بچه های خود چون خود مردا در خانه نیستن همو سیاسرایشان از ترس یا خانواده نمیارن.
عابد ساکن ننگرهار نیز در این باره بر رادیو آزادی گفت
قبلا واکسین پولیو خانه به خانه انجام میشد و اکثر کودکان واکسین میشدند، اما اکنون این کار خانه به خانه انجام نمیشود و مدت زیادی است که کودکان ما از واکسین محروم ماندند که این در آینده برای آنها مشکل بزرگ ایجاد خواهد کرد.
دراتون که جول نپاره یو غد دستون نجوری دلش.
این نگرانی ها در حال است که روز دوشنبه 22 فوریه کمپاین تازه برای واکسیناسیون پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که در این کمپاین که 4 روز ادامه خواهد داشت نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. و آقای زمان نام ولایت هایی که این کمپاین در آنجا راه اندازی شده ذکر نکرده است. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان از مردم، بزرگان محلی و علما خواسته تا در زمینه آگاهی عمومی در مورد اجرای واکسین با تیم‌های آنان همکاری کنند. این وزارت درباره شیوه اجرای کمپاین واکسین ضد پولیو اطلاعات جدید ارائه نکرده است، اما قبلا محدودیت‌های بر تطبیق واکسین خانه به خانه وضع کرده و هنوز همین کار را عملی می‌کند. نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان پس از آن افزایش یافته است که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسیناسیون پولیوی خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از کشاورزان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمینهای آنها از سوی طالبان به هدف کشت کوکنار به بلوچستان پاکستان رفتند. برخی از کشاورزان ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کشت بدیل برای خشخاش نمیتواند مصارف زندگیشان را تامین کند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړي دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړي کړو.
سمسور یکی از کشاورزان ولایت هلمند است که میگوید اکنون در بلوچستان پاکستان مشغول کشت خشخاش است. او روز دوشنبه 24 فوریه به رادیو زودی گفت که بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمینهای آنها از سوی طالبان باعث شده که به بلوچستان برود. او افزود که طالبان با آنها گفته بود که به جای کوکنار، گندم و دیگر محصولات فصلی بکارند که به گفته او این نمیتواند بدیل خوب برای خشخاش باشد و مصارف زندگیشان را تامین کند.
در گذشته طالبان
در هلمند از مردم مالیات و زکات می گرفتند و از کسانی که خشخاش می کاشت حمایت می کردند. اکنون امارت اسلامی بارها زمین های ما را ویران کرده و اجازه کشت را برای ما نمی دهد و حاصلات ما را در زمان برداشت از بین می برند. اکنون برای تقویت کار و کشاورزی خود در بلوچستان زمین کرایه کرده ایم.
سمسور افزود که زمین ها را برای کشت
خشخاش تاجران پاکستان برای آنها کرایه گرفتند و با پلیس آنها نه بلکه تاجران خود پاسخگو هستند. قادر یکی دیگر از کشاورزان در هلمند که از 2 سال به این سو به کشت بدیل خشخاش رو آورده به رادیو آزادی گفت:
منطقه وسیع از گرشک زمان برای کشت خشخاش استفاده می شد پاکسازی شده و اکنون برای کشت گندم، جواری و سایر حبوبات استفاده می شود. ما اکنون گندم و سایر محصولات فصلی را کشت می کنیم. برخی از کشاورزان راضی هستند و من برخی از آنها را می شناسم که هنوز تریاق می کنند، اما از اینجا به خیبر پختونخوا، بلوچستان و مناطق دیگر رفتند چون به پول زیاد عادت کرده بودند.
این در حالی است که شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که برخی از کشاورزان از ولایت های جنوبی افغانستان به دلیل نبود کشت بدیل خشخاش و بیکاری مجبور به مهاجرت به بلوچستان و پاکستان شدند. این شبکه در مورد رقم دقیق این کشاورزان جزئیات نداده است. در این حال سید نجیب الله احمدی، کارشناس مواد مخدر، میگوید که قیمت کوکنار در بازارهای جهانی باعث شده است که تمایل به کشت خشخاش و مهاجرت افغانها به مناطق همجوار بیشتر شود.
اکثرا قاچاقبرا زمینه زیر مساجد میسازند که باید یقینا کجا انتقال بتن تا بتانند که زمینی ارزم مساید شود و یک تعداد زیادی از دیاقین از قاچاقبرا قرضدار هستند. اونا تلاش میکنند به نحو اونا رو به جای مختلف انتقال بدن که قرض خود به دست بیارن. از 4 هکتار زمین یا 20 شیلیب زمین قبلا دیاقین حدوداً 13000 تا 13500 دلار آمریکایی به دست می آوردن. امروز یک دیقان میتونه که با نیم جیلیب زمینی که کشت میکنه بیشتر از 13500 دلار آمریکایی به دست میاره.
حکومت طالبان در ماه اپریل 2022 کشت خشخاش را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و پیش از این گفته که کشت آن در افغانستان صفر شده است، اما سازمان‌های بین‌المللی از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند. حکومت طالبان اما همواره آن را رد کرده است. از جمله نهاد بریتانیایی السیس در ماه اکتبر 2024 میلادی در گزارش خود با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار گفته بود که امسال در افغانستان بر 7282 هکتار زمین کوکنار کشت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک زن جوان در ولایت تخار با راه اندازی یک مرکز حیاتی فرصت‌های شغلی را برای 8 زن دیگر فراهم کرده است. او هدف از ایجاد این مرکز را نه تنها رهایی از فشار روانی و تأمین نفقه خانواده‌اش، بلکه کمک به زنان دیگر برای کسب مهارت‌های حیاتی عنوان می‌کند. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
طالبان که دوباره به قدرت رسیدند، دروازه مکتب بر روی گلسوم هم بسته شد. کتابهایش در کنج خانه خاک خورد و آرزوهایش به خاک یکسان شد، اما او تسلیم نشد. در 2 سال گذشته صدای چرخهای خیاطی در کارگاه کوچکی او در گوشه ای از تخار به موسیقی امید تبدیل شده و او برای 8 زن دیگر هم کار آفریده.
بعد از اینکه طالبان به افغانستان حاکم شدند، دخترها را به سرنوشت کردند، تحصیل و همه چیزی براشون بند شد و من خواستم برای از اینکه از این تشوشات روانی رهایی پیدا کنم، یک سنتر خیاطی ایجاد کردم که دو تا بتونن دخترای دیگه که از تحصیل باز ماندن بیاین و مصروف خیاطی شون تا امید تشوشات سراغشان نیاید.
گلسوم 25 ساله میگوید که این اقدام بخشی از تلاشای او برای رهایی از فشارهای روانی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی خود و هم نسلانش است.
در حال حاضر 8 نفر شاگرد داریم که مصروف خیاطی می باشند، که از جمله رقص بافی، گند، دوزی، دسکاولاک توسط خودمان دوخته می شود. پولی را که به دست میاریم اما نیازهای خانواده و خود برطرف میکنیم.
زینب که از 2 سال به این طرف در این مرکز خیاطی شاگرد است، از کار خود رضایت دارد.
دمیجا شاگرد هستم، در کنار از اینکه ما خیاطی یاد بگیریم، یک مقدار پولی که به دست میاریم برای خرج روز و روزگار میکنیم. ما از طریق دیگه میتونم اما توسوشات ایرانی مون در اینجا برطرف شود.
او مثل دیگر هم مسلکانش از مقامات محلی طالبان میخواهد که از این حرفه حمایت کنند و زمینه فروش تولیدات را فراهم آورند. تلاش کردیم نظر مفتی عبدالرحمن غزنوی، رئیس صنعت و تجارت طالبان در ولایت تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. برخی آگاهان امور تجاری معتقدند که صنعتکاران دستی به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. نقیب الله نوری، فعال اقتصادی، میگوید که حکومت باید با همکاری مؤسسات و نهادهای مرتبط بازارهای مناسب برای خرید و فروش صنایع دستی ایجاد کند تا تولید کنندگان بتوانند محصولات خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند.
کسایی که در بخش صنایع دستی کار میکنن، اینا تولیدات دارن ولی متاسفانه بازار به شکلی که باید باشه آنچنان بازاری وجود نداره که اینا به کالاهای اقتصادی خود در اوج با پول نقد بفروشن. امیدوار هستم که دولت اینا را برشون یک زمینه ها را مساعد بسازه با تفاهم با مؤسسات و سایر نهادهایی که بتونن که سطح خرید فروش در جامعه بالا ببرد.
ولایت تخار مانند بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش فعالیت های صنایع دستی است، عمدتاً به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم که با نکوهش های بین المللی به همراه بوده. اما نبود زیرساخت های مناسب، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تولید کنندگان را با چالش های مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که در صورت ایجاد بازاریابی بهتر، این صنعت می تواند به منبع درآمد پایدار برای زنان و خانواده هایشان تبدیل شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست. ما از کسانی که در میزهای گرد سیاسی اشتراک میکنند تقاضا داریم همی است که هیچ وقت حقایق را کتمان نسازند، بگویند تا مردم از نوع گوسفندی گونه بودن خیش بیرون شوند، حقایق را کتمان نسازند به خاطر حفظ و بقای منافع سیاسی و بالاخره جایگاه سیاسی خیش. حقایق بزرگ را متاسفانه کتمان میسازند و این حقیقتی است که کتمانش از طرف ما هم جرم بزرگ است.
مردم گپ که میزنه باید که یک طرفه گپ باید نزنه، همه چی که حقیقت است حقیقت گپ بزنه. طالبا کی بند کرده؟ به چی خاطر بند کرده؟ طالبا به این خاطر بند کرده ای تو مردمش میاد به سطح وزیر ای تو یک گپ میزنه که سری ازو چوپانم میپامه. یک وزیر میاد میگه تعلیم مباد، مردم میفهمه کی خوره یک گپ زد. این خاطر طالبا میره بند کرده که این کدام سخنگویش میه ای تو یک گپ ها میزنه که هیچ حقیقت نداره. اگر حقیقت بگویه مردم سرش میپامه. حقیقت بگه که نمیتور یک تعلیم که تعلیمی را میشنر میگه که تعلیم ما مباد مردم خو میپامه که خو ولا یک گفت دیگر کم زد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. ژاپن اعلام کرد که در افغانستان برای افراد آسیب دیده 6 میلیون دلار کمک میکند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که با حکومت ژاپن توافق را امضا کرده تا با افغانهایی که به کشور خود باز میگردند در راستای برنامه های بهبود زندگیشان کمک کند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز سه‌شنبه در 32 ولایت کشور برف شدید، بارش، رعد و برق و سیلاب ها را پیش بینی کرده است. در اعلامیه اداره هواشناسی همچنان افزوده شده که در مناطق مختلف این ولایات پیش بینی شده که میزان برف بین 10 الا 50 سانتی متر و میزان باران بین 15 الا 50 میلی متر می باشد. سازمان صحی جهان WHO روز دوشنبه اعلان کرد که عربستان سعودی برای ریشه‌کن کردن جهانی پولیو بار دیگر کمک 500 میلیون دلاری را تعهد کرده است. پولیوی حاد که شکل طبیعی این ویروس است همچنان در پاکستان و افغانستان به صورت بومی یا اندمیک باقی مانده. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که در طی 3 سال از حمله گسترده نظامی روسیه نیروهای روسی حدود 11% از خاک اوکراین را تصرف کردند. این میزان تقریبا معادل مساحت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. در این مدت صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند. در مسابقات جام جهانی قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی پیش از دیدار تیم‌های افغانستان و انگلستان که فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد، امروز تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگویند.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده رادیو آزادی. اما قسمه که گفتین خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در خانه را دارم و هست دفتر از خود دائم چاپ شده. در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مصروف نوشته‌های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت به غیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات هست که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانی خود رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود، آزادی که داریم رو از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میاییم در کشور دیگر تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم دیگر. این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن هفت ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارس بود که شب سال نو مارس ما شب نوروز ما خانه خود را ترک کردیم و طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلیجی هستیم.
درباره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان به کدام مکاتب رفتین، چه رشته های را تحصیل کردین، از بعد از او باز از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
من خوشبختانه به یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم. در شهر کابل در محله کوتی سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد ولی تمام ذوق و شوقش و ادبیات و با فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و من مکتب از لیسه مریم فارغ شدم چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب ما دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل ما رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
ما سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سال های حکومت دکتر نجیب بود و سالهای آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه بجا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم، با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که DHSA نام داشت، یک بخشش به نام عرفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت برای اونا شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، برای 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا رو اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت، به کودکایی که در مکاتب افغانی درس می‌خواندن، به کودکای مهاجر کار می‌کردیم، ترانه می ساختیم، قصه می نوشتیم، بخش رسامی و بخش های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک می شد. من در اونجا کار کردم و امو یک زمینه سازی شد در ازی که من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای من را به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 همراه بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکزی از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه میکنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کس هست که ما آنلاین کار میکنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر در کشورهای دیگه هم که هستن، نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کاری که میکنیم برای از اینا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قصه نویسی و برنامه سازی را ما برای از اینا داریم به خاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم، یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما برسنا قصه هایی که هست یا کسایی که در مورد ادبیات کودک سخنرانی هایی میداشته باشن برای ما رو پخش میکنیم. کسایی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستند همه خدمات عرضه میکنید؟
فعلا به زبان دری و پشتو.
فعلا به زبان دری و پشتو. بسیار خوب است. خب از کجای انگیزه براتون پیدا شد که شما می کار شروع کنید؟
این کار ما شروع نکردیم، این کار هم کارهای ما از گذشته شروع کرده بودن و منطقه جدیت در آخرها جدیت به خرج دادیم که نویسنده ها منسجم شوند دیر یک چطر و نام زیر گذاشتیم خانه ادبیات کودک، که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اونجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتانه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که همکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله داره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح است؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
ما بیشتر کار ما در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. ما شعر میگم 7 دفتر از سرودهای ما چاپ شده که دفتر اول ما قبر کوچک غزل نام داشت، در مسالی که ما بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مسالا ما را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کردین؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه، که ما همه قسم هستم، نمیتونم مناسبتی شعر بگویم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به اینی موضوع بشینم شعر بگویم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در استودیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم دفتن چیز به ذهنم اومده اموج شیشتیم نوشته کردیم و همه قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم. تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما به گفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرده های من محتوای دنیای امروزی هر افغانستانی است، مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت، ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرودهای ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش برین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتن اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمن های بسیار بسیار خوب را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واسف باختری بود، روانشان شاد باشد، و ما انجمن دوزداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گل احمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعرها و نویسنده ها روزای سه‌شنبه یا ماهانه اگر مناسبت می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. کمو زمینه ها خودش بر ما راه را باز کرد و ما اونجا امرای یک تعداد شاعرها و نویسنده ها آشنا شدم، خصوصا روان استاد ایدری وجودی شاد باد. ما روز پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه آمد، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او رو به ابتکار خود استاد ایدری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت می کردیم. او محل بود که استاد از ما چیز را که می سوریدیم می شونید، تشویق ما می کرد و همه قسم کس که مرا زیاد تشویق می کرد، زیاد همکاری می کرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده. و ما سرودای ما همیشه بر از او میبردم میدید تشویق میکرد و سرودای نخستین مرا اصلاح میکرد. دیگه ما انجمنایی که داشتیم اونجا میرفتیم چیز را که نوشته میکردیم میخوندیم، نخت میشد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد میساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل سرا بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال ما عاشقانه دوستش دارم، بسیار وقت چیز را که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل رو مثلا، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرا کسایی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای به وزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است. ما آغاز چه برتان میگم من تا فراموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم بازبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. این نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزدار و شیرین است. یقینا که وقتی که پخته تر شد و اینا ای هزی هم کردم شیرین‌تر و جذاب‌تر شد نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک‌ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه است. دیگه کتاب ندارم بنابراین.
این کتاب ها و این نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا با فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین برای مردم میتن یا ای که خودتان کدام راه دیگره پیش گرفتین؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به صاحب از اینکه من با فروش برسانم به من انگیزه هیچ وقت کتاب های من چاپ نکردم. کتاب های من کتاب که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتابخانه ها توزیع کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری که کردن و بیشتر بر انجمنا بردم بر دوستا و آشناها که می فهمیدن در جایی که کسایی بودن که می خواندن بر دانشگاه بر مکاتب بر از اینا زیادتر خودم چون من وقت در رسانه کار میکردم سفرهای ولایتی داشتیم من همیشه کتابارم را خود می بردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توزیع میکردم.
هر کسی که مثل شما وارد زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعض خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخ دارن که گفتنش میتونه بر دیگرا رهنما باشه و رهنمون باشه که اونا با هیچ سار روبرو نشه. از هیچ سار در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم همراه میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره بوده، پر از فراز و فرود. وقتایی که نو جنگ های تنظیمی در کابل شروع شد ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ، اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همی جنگ ها ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا من دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله، در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم. ما تو فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوتو جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زیاد کبود میزنه. ما او خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن ما هم نفرت دارم، او جنگ است، بی‌سامانی است، بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یادم میاد اون خاطرات تا هنوز که هنوز است یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره و ایت یک روز در زندگی میاد که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان میاد خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوین.
واضح است من بیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میداشته باشه. خاطره خوب ما این است وقتی که ما شبه که نخستین فرزند ما به دنیا می آمد آرش سوگند در اون شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشناس قهار آسی و دکتر سرسنه آمده ما مهمان داشتیم که ما فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و عمو خاطرات را که ما با هم داشتیم. قهار آسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود. دیدار از بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت که یاد می آید او شب، غیر از اینکه بر من خاطره از اینکه بر نخستین بار مادر می شدم و فرزند را در آغوش می گرفتم بسیار شیرین است، یاد از او دوستای ما بسیار زیاد بر من ارزش داره. دیگر باره که ما مثلا می رفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر می کردیم، گاهی برنامه رو می بردیم می شنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که می رفتیم کودک ها که می شنیدن در مورد برنامه برشان گپ می زدیم، صدای مرگ می شنیدن، زوق زده می شدن، می گفتن ما صدای از رادیو شنیدیم، چون من راوی قصه های کودکانه بودم. این برنامه بسیار زیاد خوشی می داد. فکر می کردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدای به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه که ما داریم چیز یاد بگیریم، وقتی من می دیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن در زندگی من عملی خود از او استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونو بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک بافزه میداشت. این لحظات بود که بر من بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول، وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین، بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیاید و احساس هیجان و خوشی بچه دسته، اما احساس کل ما داشتیم، کل ما بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا میدیدیم کلکی با یک شور و حال با یک هوای دیگه کار میکردیم. دیگه یک اراسه که در اوج در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر سخت برنامه می رفتیم برنامه را که دفت می کردیم، یک اون دفعه احساس راحتی نمی کردیم، ولی در سرزمین خود ما با مشکل ما نداشتیم، بسیار راحت با مردم راحت صحبت می کردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلات را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو ما بود. شب سال نو چه قادرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه. ولی ما متاسفانه یک بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود. خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که می رفتیم ترس عجیب را احساس می کردیم. وقتی که گروه طالبا مترسات می کردن، پرسان می کردن، بسیار می ترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اونجا بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه هم را بود دیگه. اما قسمی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیماً به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در راه باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختانه از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حال در فرانسه چی برنامه ها دارین؟ چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر از است که من بتونم زبان دیگرم مشکل خود حل بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم، مشکلاتی که در رابطه با خانه می داشته باشد، در رابطه با آب و برق و همه مسائل زندگی باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم و در غیر از اون کار میکنم سر دفترهای شیری خود که تقریبا دو سه دفتر سوبدایم است، مرتب بسیار بی نظم، سر از او کار میکنم و یک نوشته است، نصف است که خاطرات روزانه است، سر از او کار میکنم.
و آرزوهای که دارین چی هست برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین؟
آرزوی من، چون من خودم یک مادر هستم، بلاخت یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، برای زنم و برای زنم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما دعوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم ولی متاسفانه پروال ما میشه بسته شده. دلم آرزو زیر داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از زم پروازهای کودکانه خودش رو بکنن، بتونن به راحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که این دختر است، این پسر است، این باید مکتب بره، او باید مکتب نره. بتونن کودکا چی دختر و چی بچه بتونن درس بخونن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خودش انتخاب کنن.
بسیار زیاد تشکر از شنوندگان گرامی شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی. صحبت ما را با بانو خالد تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
Yeah.